صبحتون بخیر، هر جا که هستید دلتون شاد باشه، تنتون سالم. برنامه کاغذکاهی رو بشنوید.
گذر باد است بر واژه‌ها، نشسته در دیروزها، نشسته در امروز، در کاغذکاهی.
کاغذکاهی
به نام تو، با نامت لبخند می روید. به نام خدا، سلام. یاروسلاو هاشک نویسنده و طنزپرداز چک بود که بیشتر به خاطر رمان شوایک سرباز زنده دل معروف است. در پراگ به دنیا آمد. 13 ساله بود که پدرش درگذشت. پس از آن تحصیلاتش به علت شرکت در درگیری‌ها و تظاهرات خیابانی آن زمان پراگ دچار وقفه شد. سرزمین چک در آن هنگام تحت سلطه امپراتوری اتریش بود و دشمنی چک ها با آلمان ها و اتریشی های مقیم پایتخت به درگیری مستقیم رسیده بود. همین مبارزه مضمون بسیاری از آثار هاشک و معاصران او بود. نخستین نوشته های هاشک در سالهای آغازین قرن بیستم در مطبوعات چک پدیدار شد و عمدتاً خاطرات سفرهای او به اسلوواکی و کشورهای دیگر و نیز نوشته‌های فوکایی درباره مسائل روز را شامل می‌شد. در سال‌های بعد مقالات و داستان‌هایش جنبه انتقاداتی و مبارزاتی پیدا کرد. با شروع جنگ جهانی اول هاشک به ارتش اتریش فراخوانده شد، ولی خیلی زود خود را تسلیم نیروهای روس کرد و به واحد نظامی چکسلواکی که در روسیه تشکیل شده بود پیوست. در همان زمان با بسیاری از روزنامه‌های روس در جبهه به همکاری پرداخت. هاشک در سال 1920 به میهنش برگشت و به نوشتن شاهکار خود رمان ماجراهای شوایک سرباز زنده دل پرداخت. هاشک تا زمان مرگش در 1923 مشغول همین کار بود. این اثر که ترجمه های مختلفی هم از آن به فارسی در آمده برای او شهرت جهانی برمغان آورد. یک داستان فوکایی آمریکایی از یاروسلاو هاشک. نه دوست جوان من، آقای ویلیامز بانکدار پاهایش را روی یک صندلی دراز کرده بود. به مرد جوانی که روبروی او روی صندلی کلوب نشسته بود گفت: نه آقای شاوین، دقیق به حرفای من گوش کنید و توجه کنید تا چیزی یاد بگیرید. شما میخواهید با دختر من لوتی ازدواج کنید، یعنی میخواهید داماد من شوید. به این ترتیب امیدوارید که پولدار بشوید. چند دفعه قبل شما به سؤال من در مورد اینکه آیا سرمایه ای دارید جواب دادید که فقیر هستید و سرمایه شما فقط بالغ بر 200 دلار است. آقای ویلیامز پاها را روی میز که جلوی مبل او بود گذاشت و ادامه داد: شما ادعا می کنید که من هم یک روزی فقیر بودم و حتی این 200 دلار را هم نداشتم. من حرف شما را رد نمی کنم، اما به شما می گویم که من در سن شما پول زیادی جمع کرده بودم، البته به این دلیل که من عقل معاش داشتم و شما فاقدان هستید. می بینم که در صندلی اتاق به این طرف و آن طرف وول می خورید. ناراحت نشوید. به شما تذکر می دهم که من یک نوکر سیاه پوست قلچماق دارم. خوب گوش کنید و از آنچه می گویم چیزی یاد بگیرید. در 16 سالگی من به نبراسکا پیش عمویم رفتم. برای اینکه پول در بیاورم، عمویم را راضی کردم سیاه پوستی را که باید لینچ می شد در ملک خودش دار بزند. قرار شد سیاه پوست توی ملک عموی من دار زده شود. هر کس که می خواست توی مراسم شرکت کند باید ورودی ای می پرداخت، چرا که ما آن محل را نرده کشی کرده بودیم. من پولهای ورودی را از مردم گرفتم و بعد از دار زدن سیاه پوست پول را برداشتم و همان شب از خانه عمو فرار کردم. سیاه پوستی را که دار زده بودیم برای من خوشبختی آورد. با اون پول یک زمین در شمال خریدم و شروع کردم به شایع پراکنی که من در هنگام کندن زمین یک جایی طلا پیدا کردم و بعد از این شایعه زمین را به سود خوبی فروختم و پولش را سرمایه گذاری کردم. این چیز چندان مهم نیست که بخواهم توضیح بدم، اما کمی بعد یکی از کسانی که سرش کلاه رفته بود به طرف من تیراندازی کرد. تیری که به استخوان‌های دست راستم خورد باعث شد تا من 2000 دلار دریافت کنم. بعد از اینکه سلامتی خود را به دست آوردم، با همه پولهایم سهام یک جمعیت خیریه کلیسایی را خریدم که هدفشان ساخت کلیسا در منطقه سرخ پوستا بود. ما در آن وقت هر یک از قبضهای کمک این جمعیت را به 100 دلار فروختیم، اما حتی یک کلیسا هم نساختیم. جمعیت مجبور شد خودش را ورشکسته اعلام کند. یک هفته قبل از آن من با راهنمایی‌هایی سهام خودم در جمعیت را با پوست گاو عوض کردم که قیمتش در حال بالا رفتن بود. من شروع کردم به تجارت با پوست گاو. این کار برایم پول زیادی به همراه آورد، چرا که من فقط در مقابل پول نقد جنس می فروختم، ولی خریدهایم همه نسیه بود. همه ثروتم را به بانکی در کانادا سپردم و اعلام ورشکستگی کردم. مرا به زندان بردند و در محاکمه در دادگاه چنان در هم و بر هم حرف زدم که پزشک قانونی مرا دیوانه تشخیص داد و دادگاه مجبور شد مرا آزاد کند. پیش از آن از تماشاچیان دادگاه پول جمع کردم. این پول برای سفر به کانادا، جایی که پولهایم را قبلاً به بانک سپرده بودم، کافی بود. به آنجا رفتم و پول را برداشتم. بعد دختر آقای همسو مأمور دارایی بروکلین را فریب دادم و با خود به سان فرانسیسکو بردم و به این ترتیب او مجبور شد با ازدواج دخترش با من رضایت بدهد. میبینید آقای شاوین، من این طور بودم، ولی شما برعکس قبلن در زندگیتون هیچ کاری نکرده اید که آدم بتواند بگوید آدم عاقلی هستید. شما میگویید زندگی دختر مرا وقتی که در یک پیکنیک با قایق نزدیک بود در دریا غرق شود نجات دادید. خب این کار خوبی است، اما علنا هیچ ارزشی ندارد، چون همانطور که خودتان میگویید برای این کار یک جفت کفش نوتان کاملا از بین رفته. اما اینکه شما عاشق دخترم شده اید، من نمیتوانم این طوری تقاص پس بدم که پدر زن مردی بشوم که هیچ عقل معاش ندارد. میبینم که شما دوباره در جای خودتون وول میخورید. به شما دستور میدهم که آرام باشید و به سوالهای من جواب بدهید. آیا شما تا به حال هیچ جرم و جنایتی کرده اید؟ نه. پول و ثروتی دارید؟ نه. میخواهید با دختر من ازدواج کنید؟ بله. دختر من شما را هم دوست دارد؟ بله. حالا آخرین سوال، چقدر پول دارید؟ 46 دلار. خب، من با شما بیشتر از نیم ساعت حرف زدم. تقاضا کردید که در مورد یک مسئله مالی به شما توصیه هایی بکنم. دستمزد من 30 دلار می شود. دقیقه 1 دلار. اجازه بدهید آقای ویلیامز. من آقای ویلیامز حرف او را قطع کرد و به ساعت نگاهی انداخت. شد 31 دلار. یک دقیقه دیگر هم گذشت. وقتی آقای شاوین تعجب زده پول درخواست شده را پرداخت، آقای ویلیامز با مهربانی گفت: و حالا اجازه بدهید که به شما بگویم فوراً خانه مرا ترک کنید، وگرنه مجبور می شوم شما را بیرون کنم. پس دخترتون چی؟ من دخترم را به یک احمق نمی دهم. آقای ویلیامز خیلی آرام این را گفت و بعد ادامه داد: خانه من را ترک کنید. در غیر این صورت از قورت دادن دندانهایتان لذت خواهید برد. آقای ویلیامز وقتی آقای شاوین رفته بود رو به دخترش کرد و عقیده خود را ابراز کرد و وقتی آقای شاوین دور شد گفت: عزیز دلت یک پسر فوق‌العاده احمق است که هیچ وقت آدم لایقی نخواهد شد. دوشیزه لوتی از پدرش پرسید: یعنی شما با ازدواج ما موافق نیستین؟ تحت هیچ شرایطی؟ آقای ویلیامز قاطعانه جواب داد: گمون نکنم عرضشو داشته باشه، یعنی لیاقت دامادی منو داشته باشه. بعد آقای ویلیامز برای دخترش تعریف کرد چگونه آن سیاه‌پوست را در املاک عمویش به دار آویخته است و تمامی آن چیزهایی را که به آقای شاوین گفته بود نیز تعریف کرد و بعد اضافه کرد: من چیزهای خیلی با ارزشی به او یاد دادم. روز بعد آقای ویلیامز برای بستن یک قرارداد تجاری به سفر رفت. وقتی بعد از یک هفته برگشت، نامه زیر را روی میز تحریر پیدا کرد: آقای محترم، از شما بارها و بارها به خاطر مشاورتان برای یک مسئله ملی که یک هفته پیش به من دادید تشکر میکنم. به سال شما به حدی من رو هیجان زده کرد که در قیاب شما با دخترتان به کانادا رفتم و از گاو صندوقتان تمامی موجودی پول نقد و اوراق بهادارتان را هم همراه بردم. شاوین شما. در زیر آن نوشته بود: پدر گرامی، از لطفت ممنونم و در عین حال باید به اطلاعات برسانم که ما نتوانستیم کلید گاف صندوق را پیدا کنیم. برابر این مجبور شدیم آن را با نیتروگلیسرین منفجر کنیم. تا شکوفایی لبخندی دیگر، خداحافظ.
هفت کوچه،
کافه نیمروز،
رادیو کتاب، نگستان، چهارباغ. اینها برنامه‌های شاخص رادیو فرهنگ هستند. شما به کدام یک علاقه‌مندید؟
هفت
کوچه،
کافه نیمروز،
رادیو کتاب،
نگستان،
چهارباغ.
به کدام یک علاقه‌مندید؟
نظر خود رو با 162 در میان بگذارید.
162
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
ساعت 10:45 دقیقه صبح روز جمعه، ببخشید جمعه 14 روز از زمستان الهی، که دلتون گرم باشه هر جا که هستید، تنتونم سالم. ما هم از شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت شما هستیم.
دیوانه شد، یک رودی دیوانه شد، دیوانه شد.
من که ز جان ببریدم، من که ز جان ببریدم، چون گل قبو بدریدم. من که ز جان ببریدم، چون گل قبو بدریدم، چون گل قبو بدریدم، زان رو شدم که عقل من با جان، با جان، با جان من بیگانه شد، بیگانه شد. لیلولیا یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه شد.
ای لولیان یک لولی دیوانه شد، یک لولی دیوانه شد، دیوانه شد.
ای آتش آتش نشان، ای آتش آتش نشان، این خانه را ویرانه کن. این عقل من بستان، ز من بازم ز سر دیوانه کن. ای آتش آتش نشان، این خانه را ویرانه کن، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن، ویرانه، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن. آتش نشان، این خانه را ویرانه کن، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن، ویرانه، این خانه را ویرانه کن، ویرانه کن. این عقل من بستان ز من، این عقل من بستان ز من، بازم ز سر دیوانه کن، دیوانه کن. این عقل من بستان ز من، بازم ز سر دیوانه کن، دیوانه کن، دیوانه کن، دیوانه کن، دیوانه کن، دیوانه کن. فرمان کنم، خاموش کنم، فرمان کنم، وین شمع را پنهان کنم، وین شمع را پنهان کنم. شمعی که اندر نور او، شمعی که اندر نور او، خورشید و مه پروانه شد.
در این صبح جمعه حال دلتون خوش، انشالله که از شنیدن این ترانه بسیار زیبا حظ فراوان برده باشید. دعوت میکنم شنونده گفتارش باشید از رادیو فرهنگ.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، شما گفتارش رو میشنوید. امروز راجع به فرهنگ یکی از شهرهای بسیار زیبای ایران داریم صحبت میکنیم. مطمئنن شما حالا دیگه دست کم هر کسی شاید یک بار رو دیگه سر زده باشه به خطه سرسبز شمال کشور و از غذاهای متنوعی که داره، طبیعت بکری که داره، حتما لذت برده، حتما جای مختلف رو دیده و سفر کرده و مطمئنا خاطرهای بسیار زیبایی هم ساخته از اون خطه زیبا. خانم محترم سلام عرض شد، وقت شما بخیر.
زنده باشی عزیزم، وقت شما بخیر باشه.
شما اصالتاً من این همه تعریف کردم از شهرتون، متعلق به کدوم یک از خطه‌های سرسبز ایران هستین؟
والا ما طرف سومسرا فومن اون ورا هستیم، بعد جای خیلی سرسبز قشنگی هست، آدم میره اونجا آرامش میگیره، خیلی خوبه اونجا آدم زندگی کنه،
واقعا بتونه زندگی کنه،
آدم زیاد میشه
و خیلی هم خوش میگذره. خیلی عالیه. خانم ما میخواییم راجعه فرهنگ شهرتون صحبت کنیم، چه آداب و رسوم خاصی دارین؟ در واقع فرهنگ خاصی این خطه رو میتونین برای ما توضیح بدین و اینکه از غذاهای خوشمزتون هم برای ما بگین.
والا چی بگم، خیلی سنت‌های قشنگی داره، کار کشاورزی، غذاهای سنتی خیلی خوبی داره، باقلی خورش، سیر برگ خورش، سیر قلیه میگن.
سیر قلیه رو ما نشونده بودیم، سیر برگ خورش؟
آره. سیر قلیه همون سیر برگه.
خب یعنی چی؟ چه جور غذاییه؟
والا برگ سیر تفت میدن، بعد تخم مرغ بهش میزنن، میرزن تو مرغ، مرغ هم میزنن، میزنن تو مرغ، بعد ادویجات میزنن، آبلون میزنن، بعد میزنن با شله کم قشنگ جا بیفته.
خب دیگه چه غذاهای خوشمزه‌ای دارین از این فرهنگ؟
دیگه ترشتره داریم، سبزیهای محلی باید بپزیم و بعد یه خورده آرد برنج رو به انار یا آب انار بهش بزنیم، بعد سیر سرخ کرده اضافه میکنیم بهش، تخم مرغ میزنیم، همین ترشتره میشه.
متشکرم از شما، وقت بخیر و خداحافظ.
گفتارش با ما منتشر شد.
خب تا ثانیه های دیگر قرار هست که همکاران ارجمندم در برنامه کافه نیمروز همراه بشند با شما و از گروه تاریخ و اندیشه به مدت 85 دقیقه در این هوای سرد زمستان مباحث گرم اجتماعی رو مطرح کنند و با شما صحبت کنند. انشاءالله که در این سرما دلمون به امید لطف خداوند بزرگ گرم باشه و شما هم اگر شنونده برنامه ها از شبکه رادیویی فرهنگ هستید و لطف کردید از بین حدود 15 ایستگاه رادیویی شنونده این برنامه ها هستید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 با ما در ارتباط باشید، ما رو در جریان نظرها و پیشنهادهای سازندتون قرار بدید. این نکته را هم خدمتون عرض کنم که دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 هم در اختیار شماست و باز هم ما شنونده نظر و پیشنهاد و انتقاد شما هستیم. دوست عزیزی هم از طریق همین سامانه یعنی 30558 نوشتن در این روزهای سرد زمستان بهانه‌ای برای دلگرمی ندارم جز یاد تو. حالا این یاد تو یا یاد شبکه رادیوی فرهنگ یا یاد برنامه هایی که از این ایستگاه رادیویی گوش میکنن یا یاد کردن از دوستی و عزیزی هست. در این حال سپاسگزاریم از پیام های